سلام، به اپیزود نهم رادیو افرا خوش آمدید. روایت رو داستان منسجم یه فرد یا یه مجموعه از گذشته تا حال میدونن که با توجه به آینده مورد انتظار در حال ساخته شدنه. قهرمان داستان هم راویه و هم موضوع قصه. نحوه یادآوری گذشته، بازسازی اتفاقات حال و زاویه دید راوی همگی متأثر از ارتباط‌های گذشته، تجربه‌های در حال وقوع و جهت‌گیری رو به آینده داستانه که در یک بافت اجتماعی، فرهنگی و تحولی در حال شکل‌گیریه. قهرمانای داستان ما در روایت‌های رادیو افرا مؤسسات اجتماعی‌اند که در راستای ترویج و توسعه عدالت اجتماعی گام برمی‌دارند. اما داوطلبانه و مؤثر شنیدن این قصه ها از شکلگیری ایده تا امروزش شنیدنیه. قبلا گفتیم افرای مؤسسه غیر انتفاعیه که خدمات داوطلبانه‌ای به مؤسسات نیکوکاری در راستای توسعه زیرساختاشون ارائه میده. قطره نام روایت این شماره رادیو افراست. وقتی اواخر دهه 80 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیت کردند کاری کنند برای شکافی که می‌دیدند و مشاهده رنج مراجعین داروخانه‌ها با نسخه‌های در دست، این گونه قصه قطره نگاشته شد. در میان تعداد بسیاری از خیریه‌ها و سمن‌ها که به صورت اختصاصی بیماری‌ها را پوشش می‌دهند، بیماری‌هایی هستند که خیریه تخصصی ندارند و جمعیت خیریه حمایت داروی قطره با هدف کاهش هزینه‌های داروی کمرشکن خانوار ایجاد شده است. جمعیت خیریه حمایت داروی قطره تلاشی است برای هدیه دادن سلامتی به بیماران نیازمند. داستان قطره در این شماره رادیو افرا را با یه مدیر عامل جوان، داوطلب و پر انرژی همراه میشیم تا روایت قطره تویی، بحر تویی را با شما شنوندگان رادیو افرا به اشتراک بگذاره. امیر حسین ظهوریان از قطره براتون خواهد گفت. سلام آقای ظهوریان، به رادیو افرا خوش اومدی.
سلام، مرسی از وقتی که به من دادیم.
خب ما طبق روال هر شماره رادیو افرا در ابتدا از مهمونمون میخواییم که راجع به دوران کودکی خودشون تا قبل از فعالیت‌های اجتماعی سازماندهی شده شون که برای اون تو رادیو افرا حضور دارن بگن. دوست داریم این قصه را هم از زبان شما و دوران کودکی تا قبل از اون رو بشنویم. بفرمایید.
خب راستش فکر نکنم از دوره کودکی زیاد چیزی برای گفتن وجود داشته باشه، اما من متولد سال 68 از تهران هستم. پدرم کارگردان و فیلمبردار بودن، تو حوزه مستندسازی فعالیت میکردن. مادرم همینطور نویسنده و تهیه کننده بودن که تو سازمان صدا و سیما فعالیت میکردن. من از بچگی علاقه داشتم که به خاطر سفرها و پروژه‌هایی که اینها داشتن همراهیشون کنم و باشون این برانور میرفتم. از دوره مدرسه اگه بخوام بگم، از هم راهنمایی هم دبیرستان من علاقه‌مند بودم که یک کاری انجام بدم، یه سازماندهی انجام بشه. اون زمان تو شورای دانش آموزی مشارکت کردم و چند دوره مسئول شورا تو مدرسی که بودم، چند دوره در واقع مسئول بودم. گذشت در واقع تا دوره دانشگاه. من مهندسی نفت رو انتخاب کردم. اون موقع دو تا رشته رو من علاقه داشتم، یکی در واقع معماری بود و یکی هم مهندسی نفت. معماری
این ور می‌رفت،
آره خیلی فرق می‌کرد. معماری متأثر از این بود که من خیلی قبلش به تاریخ و اینا علاقه‌مند بودم، به طرح و ساختمان‌های دوره‌های تاریخی مختلف و خیلی یعنی انگیزه این بود که ما باید تو معماریمون هویت داشته باشه و این الان وجود نداره. خیلی آشفتگی می‌دیدم، خیلی دوست داشتم که برم و تو این زمینه هم کاری بکنم. بعد حالا داشتیم انتخاب رشته که میکردیم، یک کتاب اون زمان یادم سازمان سنجش داشتش که رفتم اونو گرفتم. رشته ها رو معرفی کرده بود که چه در واقع موضوعاتی و هر در واقع گرایش نیاز داره، چه در واقع محتوای درسی دارن، چه نیازمندی هایی داره، بازار کارشون به چه صورته. من ریاضی و شیمی هم علاقمند بودم بهش و اونجا یه جمله بود با این مضمون که مخازن نفت ایران تو دورهای پایانیشونه و ظرفیت تولیدیشون خیلی نسبت به ظرفیت اسمی و توان واقعیشون کمتره به خاطر افت فشاری که این مخازن داره. یه اشاره مستقیمی هم شده بود به گرایش بهره برداری مهندسی نفت. این شد که من اینم در واقع جزو انتخابام بود. خب من کنکور سراسری رو تقریبا از دست دادم به خاطر اتفاقاتی که برام تو اون روز افتاد. بعد کنکور آزادم معماری هم با اختلاف خیلی کمی من نتونستم در واقع بیارم و همین شد که باعث شد که بریم سراغ نفت دانشگاه علوم تحقیقات. بعدن کنکور ارشد من رتبه 29 شدم.
شما توی کارشناسی نفت خوندید؟
نفت خوندم 86 تا 90 تقریبا.
خب
بعد یه مقدار اونجا درگیر کار داوطلبانه اینا بودیم، با یه تأخیری سال 92 من مشغول ارشد شدم. در واقع اونجا رتبه 29 ارشد شدیم و بعدم رفتم دانشگاه صنعت نفت اهواز مهندسی نفت کارشناسی ارشد اونجا خوندم. از سال 94 هم دیگه به واسطه پروژه‌ای که داشتم و اینا رفتم تو پژوهشگاه صنعت نفت و از اون موقع تا الان دارم روی کنار همکارمون داریم رو زیاد برداشت مخازن نفت ایران کار میکنیم.
یه نکته ای توی صحبتاتون بود و میخوام من برگردم به دوران راهنماییتون. اینکه میگین از همون موقع به چیزی به نام ساماندهی، فعالیت‌های گروهی، تشکیل گروه‌های داوطلبانه و غیره داشتین، علاقه‌ای وجود داشته. خب بالاخره تو شورای دانش آموزی بودین اون دوره‌ها، چندین دوره مسئولیت داشتین و غیره، و اینجا میخوام این حلقه اتصاله رو پیدا کنم که اونجا این بوده، اومده توی دوران کارشناسی که اشاره مختصری میکنی راجع به این که یه سری کارهای داوطلبانه انجام میدادیم، حالا توی ارشد شاید ادامه داشته نمیدونم، ولی این که از بعدش رسیده به یه حوزه. علاقه دارم که اینا یه ذره بیشتر راجع به صحبت کنیم. چی بود فعالیت‌های دوران دانشجویی یا دوران دانش آموزی؟ مثالی دارین ازش بزنیم؟
دوره دانش آموزی هر وقت بهش فکر میکنم، ما یه مدیری داشتیم آقای عزیزیان بودش که امیدوارم بعدنا هرچی سراغش گرفتم نتونستم پیداش کنم، امیدوارم هر جا باشه سلامت باشن. خیلی این حالا وسط ها مثلا کلاسی معلمی نمیومد یا زنگ جا به جا میشد، گهگاه میومد سر کلاس با ما صحبت میکرد و خب خیلی به من احساس میکنم به همه بچه ها بها میداد برای اینکه بچه ها حالا میومد میگفت چی بخونین، چی کار کنین، چرا مثلا به این موضوع بی‌تفاوتین. اومد مثلا به ما شروع میکرد که بیاد ما رو مشارکت بده تو برنامه ریزی زمان امتحانا. یعنی اولین کار خودشین به ما جهت میداد، میگفتش که بیاین آقا اگر نسبت به مثلا حالا تو نشستایی که با هم داشتیم بچه‌ها گهگاه مسائلی مطرح میکردن، بعد میومد میگفت حالا فکر کنیم مثلا دوم راهنمایی، سوم راهنمایی. هنوز اون موقع فکر کنم شورای دانش آموزی هم در واقع توی مقطع دبیرستان به طور رسمی شکل میگیره. اون زمان میومد از ما اینا رو میخواست و یادم مثلا ما تو بچه‌ها صحبتی که داشتیم بچه‌ها منو نماینده خودشون کردن و بعد ما میرفتیم مثلا میشستیم دفتر مدیر برنامه پیشنهادی میدادیم، میگفتیم آقا برنامه اینجوری باشه، مثلا امتحان. از این شروع شد تا اینکه این انگیزه شد برای اینکه ما نسبت به اون چیزی که در واقع داره کنارمون میگذره یه واکنشی داشته باشیم، همینجور ازش بی‌تفاوت نگذریم. این فکر می‌کنم دغدغه‌ای بود که ایشون خیلی تو همه ما ایجاد کردش.
حالا بریم تو دوره دانشجویی.
کار داوطلبی در واقع تو دوره لیسانس شروع، اواخر لیسانس شروع شد. من سال سوم، یکی از دوستای خوبم آقای مرتضی فراهانی بود که ایشون یه روز ما رو برداشت برد خاک سفید. ما پنجشنبه جمعه ها دیگه اون شروع کار داوطلبی بود، پنجشنبه جمعه ها معمولا میرفتیم خاک سفید، حالا تو جایی هم که نداشتیم، اون زمان تو حسینیه، بعضی وقتا تو پارک، بعضی وقتا تو خونه بچه‌ها شروع می‌کردیم باهاشون درس خوندن و اینا. این در واقع استارت این کار ما بودش که کنار یکی دو تا دیگه از دوستانمون که به همت ایشون رفتیم اونجا کارو شروع کردیم. این پیگیری در واقع این فعالیت‌ها باعث شدش که همه اون بچه‌هایی که اونجا بودن بیافتیم دنبال این که در قالب یک مؤسسه این کارو پیش ببریم. اون موقع سازمان ملی جوانان مجوزایو میداد که ما رفتیم مؤسسه سلام رحمان رو تأسیس کردیم و زیر مجموعه سازمان ملی جوانان. سال 89 بود دیگه. یعنی بچه‌ها در واقع سازو شروع کردن، من بهشون اضافه شدم. بعد عرضم به حضورتون
که همون تو مثلا آموزش بچه‌های نیازمند اینو کار
کلا ما میگفتیم هر کاری این خانواده‌ها دارن رو بیم انجام بدیم
توی خاک سفید.
آره تو خاک سفید. و بعد به واسطه اینکه حالا داشتیم این کارو می‌کردیم هی از این ور اون ور مناطق محروم تهران، حاشیه تهران هم بعضن بهمون خانواده‌های معرفی می‌شدن، ولی همه کار می‌کردیم، درس می‌دادیم، کار پزشکیشون رو پیگیری می‌کردیم، حتی به این نتیجه رسیدیم که ما بریم دنبال اشتغال زایی. اون موقع همه با هم جمع شدیم یه مبلغی رو جمع کردیم و یه خونه دو طبقه توی خاک سفید رو رهن کردیم که طبقه پایینش رو گذاشتیم برای کارگاه خیاطی، طبقه بالاش هم گذاشتیم برای آموزش بچه‌ها. این ادامه داشت تا اینکه سازمان ملی جوانان کلا منحل شدش، یعنی خیلی فاصله کمی در
واقع ورزش و اینکه حالا این جوهای آره دیگه رفتن زیر
اون. آره ما کلا هم حالا دیگه این چون تو پروسه انتقال بود کلا هر چقدر می‌رفتیم هیچ کسی جواب نمیداد و کلا باعث شدش که ما نتونیم در واقع اونو به صورت سازمان یافته پیگیری کنیم. این در واقع باعث شدش که خب من یه مقدار فعالیتم تو خاک سفید حالا کم و بیش ولی کمتر بشه. گذشت این که من یه روز یه خبری رو تو موقع فیسبوک بود و اینا میخوندم که یه کودکی بود که نیازمند پیوند سلول بنیادی بودش و این در واقع باید یه حالا اون موقع تازه شروع شده بود به این که باید بانک سلول بنیادی ایران تقویت بشه و ما بتونن همه ایرانی ها برن بیشتر توی اون در واقع عضو بشن، چون هزینه خیلی زیادی بود نمونه هایی که معمولاً هم از آلمان تهیه میشد تا اینکه بخوام بیان و بیارن و اینا هزینه های زیادی رو به این خانواده ها وارد میکرد. خب این خبره نمیم حالا شرایط اون بچه بود یا اون چیزی که نوشته شده بود یه جوجهشی در من ایجاد کرد، باعث شدش که من خودم هم یه متنی نوشتم، اون متنه شروع شد به دست به دست شدن تو فضای فیسبوک و واسطه این شد که من با گروه های مختلفی که اون موقع توی مثلا حالا فیسبوک فعالیت میکردن آشنا بشم.
گروه های مدنی منظورتونه؟ گروه های NGO ها که تو فیسبوک بودن یا اینکه روی سلول های بنیادی کار میکردن؟
یه سری گروه داوطلبی بودن تو زمین های مختلف. حالا فرض کنیم مثلا یه سریشون گروه های دانشجوی جمعیت امام علی بود. گروه های مختلفی بودن با فضاهای فکری مختلف و اینا، ولی اون متن دست به دست شدنش باعث این شد که ما بیافتیم به این فکر که بیایم یه سری رویدادهایی رو رفتیم با سازمان انتقال خون صحبت کردیم، با بخش بانک سلولای بنیادیش، بعد یه سری رویدادهایی رو منظم تنظیم کردیم. فکر می‌کنم یه 6-7 ماهی هم طول کشید. ما حدود 10 تا رویداد رو برگزار کردیم که فراخوان میدادیم برای اینکه افراد بیان عضو در واقع بانک سلولای بنیادی خونساز بشن.
چه سالی بودیم؟
این سال 91 بود تقریبا.
سال 91.
بعد عرضم به حضورتون منتها به یه جایی رسید که دیگه از انتقال خون به ما گفتن که کیتامون تموم شده دیگه ایونتی برگزار نکنی. بعد عرضم به حضورتون اون موقع متاسفانه یه سری اختلافان بود بین بانکی که بیمارستان شریعتی بود، بانک انتقال، بانک در واقع زیر مجموعه سازمان انتقال خون، و متاسفانه هنوزم این موضوع خیلی سازماندهی نشده و باز جای کار بیشتری داره، گرچه بیشتر افتاده دست بیمارستان شریعتی.
خب حالا اینجاست ورود شما به قطره یا هنوز؟
نه نه هنوز داره. مونده قبل خب. از قطره که اتفاق دیگه افتاد من دیگه اینجا رفتم اهواز.
خب کلا کوچ کردی برای ارشد؟
برای مقطع ارشد رفتم اهواز، گهگاه تهران می اومدم تا اینکه بچه هایی که توی خاک سفید فعالیت می کردن، خب اون تجربه این که ما هر کاری بکنیم برای این خانواده ها و هر خدمتی نیاز دارن رو بهشون پوشش بدیم باعث این شد که حالا قطعا اشتباهات زیادی هم داشتیم، باعث شد که بچه ها به این فکر کنن که باید کار تخصصی تر بشه. من یکی دوتا از بچه های ما رشتهاشون عوض کردن، یکی رفت مددکاری اجتماعی خوند، یکی رفت روانشناسی خوند. به طور تخصصی این مدتی بود که از انحلال در واقع سلام رحمان داشت سپری می شد، ما کماکان به اون خانواده هایی که همراه شده بودن داشتیم حمایت میکردیم، ولی دیگه فعالیت مؤسسه‌ای نداشتیم، صرفا به اون حمایت اون خانواده ها محدود میشدش. اینجا بودش که به هم در واقع دوستان من که تغییر رشته هم داده بودن و رفته بودن دنبال مسیر تخصصی تر افتادن دنبال این که ما همیشه با هم صحبت میکردیم میدیدیم که ریشه همه مشکلات برمیگرده به زنان و دختران این خانواده. اگر ما تمرکز بیشتری روی این قشر از خانواده ها بذاریم و انرژی بیشتری برای اینا بذاریم میتونه باعث جلوگیری از مشکلات بعدی که برای این خانواده خانواده ها پیش میاد بشه. خب این شدش که در واقع مؤسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی زنان رو بچه ها بله آتنا رو شکل دادن. سال 93 این مؤسسه شکل گرفت و من در واقع یکی دو ماه بعد از اینکه به صورت رسمی ثبت شده بود، دیگه تابستون بود، اومده بودم تهران، منم همراه بچه ها شدم. اون زمان من عضو هیئت مدیره آتنا شدم و همچنین مسئول روابط عمومی آتنا بودم. اونجا ما کارهای متنوعی رو انجام دادیم، سعی کردیم با گروه هدف اصلیمون که زنان سرپرست خانوار و زنان خشونت دیده و در واقع بچه های اینا بودن، پروژه هایی رو برای این گروه هدف انجام بدیم. این گذشت تقریبا تا سال 97 که آتنا تونست اولین خانه امن غیر دولتی استان تهران رو تأسیس کنه. دیگه به جایی رسید بود که من احساس کردم من دیگه بیشتر نمیتونم به آتنا کمک بکنم و تصمیم گرفتم که از آتنا خارج بشم. البته آتنا همچنان داره مسیر رشدش رو ادامه میده، اون یه خونه الان چند تا خونه شده. یه چیزی هم که ما داشتیم، ما از روز اول مثل همون تجربه که تو خاک سفید بود و خودمون رو هم دیگه پول گذاشتیم، ما هیچ بودجه و اعتبار خاصی، حامی بزرگی، هیچ چیزی نداشتیم که بگیم آقا مثلا این خونه الان در اختیار شما، برین این کارو بکنین. واقعا ذره ذره جور شد. من یادم تو آتنا ما میرفتیم پروژه هایی رو برای بهزیستی انجام میدادیم.
همونجا دفترتون فکر کنم جمهوری بود.
بله، چند جا تو اون محدوده ها ما جابجا شدیم تو انقلاب و اینا، از زیر پله ها شروع کردیم تو اون منطقه، چند جا جابجا شدیم و عرضم به حضور شما همین ذره ذره جمع شد، ذره ذره رشد کرد، هیچ پشتوانه خاصی وجود نداشتش. خب من 97 که در واقع کار آتنا رو در واقع ازش جدا شدم، یه چند مدتی تصمیم گرفتم برم خلوت کنم و یه ذره در واقع قصدی هم نداشتم که فعلا وارد فضای جدی کار داوطلبانه بشم، یه کارای پراکنده می‌کردم، ولی اینکه کاری که مسئولیت سنگینی داشته باشه رو با خودم گفته بودم که یه مدتی قبول نکن. گذشت در واقع اواسط تابستون 98 بود که دوستان مشترکمون تو قطر متوجه این موضوع از تقریبا شده بودن، هی به ما اصرار میکردن که بیا و به قطر کمک بکن. اون زمان دکتر احمدیانی که یکی از مؤسسین قطر هستن یه چند جلسه با ما داشتش و خیلی اصرار داشت به این که قطر دوباره سازماندهی بشه. من با قطره تا حدودی از آتنا آشنا بودم. اینجا بودش که در واقع میشناختمشون، حالا یه سری دانشجوی داروسازی دانشگاه تهرانن و ما بعضی از بیمارامونو که نیاز دارویی داشتن میفرستادیم پیش اونا. اما موقعی که من رسیدم به قطره سال 98، یعنی 10 سال از شروع قطره، قطره خیلی حال خوبی نداشتش، تقریبا در معرض تعطیل شدن بودش.
میخوام اینجا یه سوال بپرسم، چون رفتین تو قطره، یه ذره برگردیم عقب، یه نواره برگرده بگیم قطره چی شده که شروع شده، یعنی اصلا این فلسفه وجودی شکلی قطره از کجا بوده؟ شما فکر کنم یه دهه بعد از اینکه قطره حدودا شکل گرفته بهش میپیوندین.
بله بله.
به عنوان یه نیروی جوان، خلاق و پابکار. اما دوست دارم که حالا شنوندگان رادیو افرا بشنوند که اصلا مسیر شکلگیری قطره از کجا اومده، بر اساس چی شکل گرفته که این مسیر توسعه‌ش ها بعدش با خودتون باز کنه.
خب اگر داستان قطره بخوایم بگیم، قطره پاییز 88 کار خودش رو شروع کرد. داستان از اینجا شروع میشه که دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اینا تو دورای کارورزیشون بیمارایی رو میبینن که داروخانه رو بدون دارو ترک میکنن. این دغدغه شکل‌گیری قطره بودش. اینا با هم تصمیم گرفتن، گفتن بیایم با هم یه کاری رو ما انجام بدیم. خب مؤسسات مختلفی تو حوزه سلامت اون زمان فعالیت میکردن، ولی کماکان باز بیماری هایی میموندش که بدون در واقع پوشش کمکی باقی میموندن، و یا بیماری هایی مثل سرطان، علارغم این که چند تا مؤسسه کمک میکردن، ولی به خاطر هزینه های سنگینشون باز هزینه داروها کامل تامین نمیشد و بیماران مشکل داشتن براش. خب این در واقع باعث شد که قطره به صورت کانون دانشجویی در واقع کار خودش رو آغاز بکنه. بعدها حدود سال 93 با اینکه در واقع دورهای فارغ التحصیلی خیلی از این مؤسسان داشت نزدیک میشد، اینا فکر کردن که قطره لازم مستقل باشه و بتونه به فعالیت خودش ادامه بده. خب چند تا از اساتیدشون رو همراه کردن و در کنار اساتیدشون تونستن که به صورت یک سازمان مردم نهاد سال 93 زیر مجموعه وزارت کشور ثبت کنن. سال 94 بودش که مجوزشون رو گرفتن بودن، ولی افتاد توی یه سیکل معیوب که اون موقع چند بارم تغییر کرد. اول یه آورده 30 میلیونی میخواستن تا اینکه رسید به اینا رفتن 30 میلیون رو با کمک استاداشون
چون خیلی سخت بودن باید یه آورده اولیه داشت،
یعنی وزارت کشور با اینکه ثبت شده بودن و همه کاراشون انجام شده بود، شرط اعطای مجوز رو منوط کرده بود به اینکه یه آورده مالی داشته باشن. خب اینا 30 میلیون رو جور میکنن، وقتی جور میکنن شرط تغییر کرده بود، شده بود 1 میلیارد تومان. و خب اینا هم که یه سری دانشجو و استاد باز مونده بودن از اینکه چیکار کنن و اینها، این وارد یه چرخه معیوب شده بود. حتی یعنی چند سال طول کشید، هی از این اداره به اون اداره داخل وزارت کشور، بعضی وقتا به این نتیجه رسیدن بیایم مثلا بریم نهاد صادرکننده مجوز رو تغییر بدیم، جاهای مختلف مراجعه کردن.
ولی کار قطره داشت ادامه پیدا
کار قطره ادامه پیدا میکرد به خاطر اینکه کانون دانشجویی به هر حال شکل گرفته بود و بیماری وجود داشتن، ولی باعث شده بود که اینا توسعه جدی رو دنبالش نباشن چون نگرانی مسائل مالیاتی رو داشتن و از اون جهت خیلی بیمارگیری فعالی نداشتن و همون بیمارهایی که پراکنده تو داروخانه ها مراجعه می کردن یا از قدیم بودن رو بهش پوشش می دادن.
این تا سال 97 حدودا ادامه داشت،
تا 97 یا حتی می توانم بهتون بگم 98 که من اومدم. اون زمان قطره، حالا هی به مرور تعداد بیماره ثابتش هم کم شده بود، 47 تا بیماره ثابت داشتش که ماهانه بهشون کمک می کرد.
کمک دارویی؟
بله کمک دارویی می کرد، صرفا کمک دارویی. عرضم به حضورتون، ولی این طولانی شدنه باعث فرسایش زیادی شده بود، باعث شده بود که یه سری از مؤسسین و داوطلبا اصلا دیگه ایران نباشن، برن خارج مهاجرت کنن، یه سری ها مشغله های کاریشون بیشتر شده بود، اون فضای دانشجویی که اول بود تغییر کرده بود و تعداد داوطلبای فعالی که بودن خیلی کم بودش. میگم به شکلی بود که قطره در حال تعطیل شدن بودش و تو این بیمومید بودن که حالا مؤسسین از جمله های دکتر احمدیانی سعی کردن افراد جدیدی رو اضافه کنن تا مجموعه بتونه نو بشه و بتونه فعالیتش ادامه پیدا کنه.
یعنی اینجوری اگر خواسته باشیم بگیم 88 حدودا قطره با یه کانون دانشجویی بر اساس یه نیاز یا یه مسئله‌ای که دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران میدیدن شکل میگیره و کانون دانشجویی در کنار یه نهاد مدنی که میخواستن مجوز مستقل بگیره همینجوری میره و از سال 98 دوره دوم فعالیت بله قطره با نگاه حرفه‌ای شروع میشه.
بله بله درست.
حالا بگیم که چی شد.
آره ما شهریور که دیگه قبول کردیم که اضافه بشیم به قطره، من اون زمانم یادم یه شرطی داشتیم که من همیشه میگم که مؤسسات مردم نهاد، متاسفانه تو خیلی از مؤسسات مردم نهاد ایران حاکمه که هیئت مدیره ها بیشتر اسمن تا فعالیت. خب افرادی هم که بودن، اساتیدی که بودن، همشون آدمای مثبتی بودن، ولی انقدر مشغله های زیادی داشتن که توان این که بخوان کارهای قطره رو تو این سطح پیگیری کنن نبودش. خب من تنها شرطم این بودش که باید هیئت مدیره رو عوض کنیم و حالا هر کسی که فعاله، چه استاد چه دانشجو، باید تو هیئت مدیره باشه. خب با این چت رفتیم جلو، شروع کردیم از تک تک داوطلبایی که تو این 10 سال ازشون رد و نشونی بود و خب میگم چون دانشجویی بود هیچ چیز سیستماتیک، هیچ مستندی وجود نداشت که آقا مثلا ما الان چند تا داوطلب داشتیم، اسامیشون همشون یه جا باشه. این مشکلاتیه که کار دانشجویی و کار داوطلبی تو ایران خیلی جاها داره. هیچ چیز سیستماتیکی براش وجود نداشت. ما 98 که شروع کردیم شهریور، شروع کردیم به همه افراد فعالی که پیدا کردیم، حالا با راهنمایی از فعالی که اون موقع بودن، حالا تو دوره‌های مختلف خیلی‌هاشون الان دیگه ایران نبودن، یه پرسشنامه‌ای رو تهیه کردیم، شروع کردیم با همه اینا تجربیات این 10 سال رو سعی کردیم جمع کنیم با این هدف که قطره مأموریت و چشم‌انداز مشخصی پیدا کنه از همه این در واقع ایده‌هایی که بوده، از همه این در واقع آرزوهای خوبی که بوده و باعث شده فعالیت
بشه.
خب این باعث شدش که کارو شروع کنیم. یادم آبان 98 بودش که ما داشتیم می‌رفتیم این موضوع رو جلو، به یه جایی رسید که قطره هیچ پولی نداشت. ما بیمارای ثابتی هنوز داشتیم ولی تو حساب قطره، یعنی مثل کف دست،
صافه
هیچ چی وجود نداشت. خب ما دیدیم که باید خیلی جدی‌تر، منم تازه گفته بودم آقا من کار داوطلبی فعلا نمیخوام بکنم و اینا، مجبور شدیم بین اعضای فعالی که هست تقسیم کاری بکنیم. یکی موضوع مجوز رو پیگیری میکرد، یکی کار تولید محتوا رو، یکی کار تامین منابع رو هی سعی کردیم. ما یه سازماندهی‌ای کردیم، شروع کردیم از اول زمستون دی فکر کنم قبلش تو گروه‌های خود قطره و بعد از دی دیگه با مخاطبین قطره از طریق اینستاگرام و فضاهای شبکه‌های اجتماعی دیگه تامین منابع رو شروع کردیم. همزمان ساماندهی پرونده بیمارا و خود پیگیری کارهای بیماران رو جدی‌تر شروع کردیم. ولی خب ما داوطلب بودیم، زمان محدودی داشتیم، تعداد داوطلبای فعالم در واقع کم بود و این باعث شد که این فرایند تقریبا میتونم بگم بازسازی حدود یک سالی طول بکشه و همینطور در واقع گرفتن موافقت وزارت کشور برای اینکه عفو کنه قطره رو با گزارش عملکردی که سعی کردیم ارائه بکنیم و تونستیم در نهایت مجوز قطره رو بگیریم.
یه چیزی که حالا من از وقتی خطر را رصد میکنم ذهنم خیلی درگیر کرده این مسیر توسعه است. ما تو خیلی از فضا و نهادهای مدنی میبینیم یه سیستمی از بنیانگذاراشون که پایه‌گذار یه نهاد مدنی بودن این وجود داره هستن، اما تو قطره بعد یه دهه رسیدن به این که این سازمان هویتش به عنوان یه NGO باید مستقل باشه و به صورت حرفه‌ای خدمات تخصصی بده. تجربه شما توی خاک سفید و همه کاری کردن و بعدش گرایش به این که خدمات تخصصی اجتماعی برای گروه زنان و دختران بدن و یه نهاد مدنی تو شکل گرفت و تجربه دانشجوی دانشگاه تهران بر اساس دغدغه تبدیل میشه به یه نهاد مدنی. از اینجا حالا تو یکی دو سال اخیر وقتی قطر رو به عنوان یه نهاد مدنی میتونم بگم جوان داری نگاه میکنی، میبینی هم میزان اثرگذاری فعالیتاش، هم میزان اینجوری بگم مدل اداره‌ای که داره به عنوان یه سازمان مردم نهاد حرفه‌ای داره کار میکنه، اصول داره، ساختارهای داوطلبیشو چیده و خیلی تونسته توی اکوسیستم نیکوکاری تو فضای مدنی خودشو جا بندازه. فکر میکنی این درس آموزیه و این تجربه از کجا داره میاد؟
ببین این اون نگاهی که ما سعی کنیم تخصصی کار انجام بدیم و این اصول مستندسازی که بهش پایبند بودیم باعث میشد که یعنی این تجربه، اون شکستای قبلی، اون در واقع پراکنده کاری ها ما رو در واقع مجبور میکرد از نظر ذهنی که اگه میخوای کار جدی انجام بدی، اگه میخوای در واقع یه اثر مثبت بذاریم، مجبوریم که تخصصی کار بکنیم. این کارا رو برای قطره سعی کردیم پیش ببریم. آذر 99 بود، هنوز یک سال نشده، ما مجمع عمومی قطره بعد از چند سال تونستیم شکل بدیم. بعد از اون زیرسازیایی که کردیم، اون در واقع یه سری اسناد اولیه از اون تجربیات نوشتیم که اشکالا رو بچه‌ها کجا می‌بینن، نقطه ضعف چیه. خب یه جلسه گذاشتیم به عنوان مجمع عمومی قطره، هیئت مدیره جدید کار خودش رو از دل در واقع هم اعضای فعال شروع کرد. حالا اگه بخوام بگم توی این کمتر از یک سال چه اتفاقاتی افتاده، موقعی که قطره جدید شروع شد، یه اتاق، در واقع یه میز توی اتاق معاونت فرهنگی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بود، ولی الان کمتر از یک سال شده یه اتاق مستقل تو دانشکده داروسازی و یه اتاق تو مجموعه داروخانه 13 آبان، به خاطر اینکه می‌خواستیم کار بیمارانی که بهشون خدمت میدیم کمتر دچار رفت و آمد بشن و کارشون در واقع خدماتی که بهشون میدیم تسهیل بشه. ما تقریبا توی این کمتر از یک سال 600 مورد کمک دارویی تونستیم داشته باشیم.
یعنی اینو جز بیمارایی هن که دارن سرویس دائم میگیرن. بله.
سرویس دائم میگیرن و حالا خب هر چقدر قطره هی اسمش بیشتر میشه باعث میشه که بیمارای بیشتری هم مراجعه کنن. الان ما به طور متوسط 50-60 نفر ماهانه دارن بیمار جدید مراجعه میکنن که متاسفانه بعضیشون هم، حالا میگم چرا، نمیتونیم خیلی سریع پذیرش بکنیم. یه چیزی هم سر این که حالا این 600 تا که اتفاق افتاده، خیلی وقتا ممکنه پیش بیاد این ذهنیت باشه که حالا چون قطره تو اسامی مؤسسینش اسامی بزرگی هستن، آیا مثلا اینها دارن کمک میکنن، ولی واقعا 100% این کمک هایی که اتفاق افتاده و باعث شده به این 600 مورد کمک دارویی ما برسیم واقعا کمک های مردمی بوده. ما حالا تازه داریم شروع میکنیم، از تقریبا ابتدای تابستون تمرکز زیادی گذاشتیم که با شرکت های دارویی به عنوان مسئولیت پذیری اجتماعیشون دعوتشون کنیم مشارکت داشته باشن تو طرح های قطره، ولی قبل از اون بخش عمده ای از این کمک ها کمک های مردمی بوده.
من اتفاقا میخوام همینجا به یه سری سوال بپرسم رو همون بخش کمک‌های مردمی، اینه که تونستین از یه مدل و یه اعتماد سازی و اعتماد بخشی توی جامعه مردمیتون استفاده کنین که مثلا کل بخشی از این هزینه های داری که هزینه های کمی هم نیست توسط آدم های متعدد و اقشار مختلف مردم به عنوان حامی های مالی بیان از پروژه ها یا بیماران شما حمایت کنن. و این تجربه تجربه خیلی جالبیه. ترجیح میدم اینه که به عنوان این قدمی که شما برای تأمین منابع مالی گروه هدفتون برداشتین برامون باز کنین که چه اتفاقی افتاد، چه تجربه ای رقم خورد که یه جایی حسابتون صفر بود، به فاصله خیلی کوتاه این تأمین شد به کل جریان مالی قطره و بعدش تازه به این فکر کردید که روی تأمین منابع مالی پایدار فکر کنید.
یه چند تا کار رو سعی کردیم بکنیم. اگه خلاصه بخوام بگم، اول سعی کردیم که منظم گزارش بدیم هر چیزی اتفاق میفته رو شفاف بگیم. بعد مردم یه مقدار حساسیت دارن و حساسیتشون هم البته باید یه مقدار فرهنگ سازی بشه برای اینکه خب خود سازمان مردم نهاد اون ستاده چجوری قراره بگرده، ولی ما به خاطر همین حساسیت یه سری اصول بر خودمون گذاشتیم که آقا هر کمکی که داره از طریق پویش های مردمی اتفاق میفته 100% باید صرف دارو بشه. و اگر حالا مثلا ما الان قطره دو تا نیروی موظف داره، اون زمان اول با یه نیرو شروع کردیم، حقوق اونا رو سعی کردیم حالا یا از کمک های مثلا کسی که میشناسیمشون و باهاشون راحت هستیم بهشون در واقع ماجرا رو شرح دادیم و موافقتشون رو گرفتیم که حالا کمک هاشون صرف در واقع ستاد قطره بشه که واقعا هم زیر متوسط حدود 15% هزینه های ماهانه است و ما سعی کردیم اون استانداردی که زیر 20% باشه رو رعایت کنیم و هر داریم تلاش میکنیم که هر توسعه‌ای داریم اگر زیر ساختی میخواد این حدود نسبت 10-15% رو رعایت کنیم. ولی شفافیتمون تا حد امکان تا جایی که میتونستیم، خیلی جا میخواستیم که مثلا حالا نسخه ها رو با یه سری اصول رازداری و اینها بیشتر منتشر بکنیم، ولی بعضی جاها چون من میگم اون کار باید سیستماتیک انجام بشه و یه زیر ساختی داشته باشه بعد اون کارو بکنیم، خیلی جاها دستمون بسته بوده برای اینکه شفافیت ساختار یافته داشته باشیم که مثلا در این حد که همه این نسخه ها رو بخوایم با خیرینمون در اشتراک بذاریم. ولی تا جایی که میشده سعی کردیم که شفاف و منظم گزارش
بدیم. خب یه سوال کاملا متفاوت بپرسم و اصولا ما تو مهمونای دیگه هم می‌داشیم من این سوالو پرسیدم، به نوعی یا خودشون اشاره کردن. حالا رو حوزه موضوع شما شاید تجربه متفاوت تری باشه، هم تجربه های تلخ وجود داره هم تجربه های شیرین یا چالش هایی که باهاش روبرو میشین. آیا چیزی بوده که تو این مدتی که دارین توی قطره کار میکنین یه مواجهه ای باهاش شده باشه که یه مقدار بریم به سوالی که من دارم چی کار میکنم به عنوان مدیر عامل، یا اصلا قطره داره مسیر درستی میره، یا جایی یه اتفاقی میفته که همه خستگی اون فرایند کار داوطلبانه تنتون بیرون میده؟ میخوام بگم اگر تجربه خاصی داشتین با شنوندگان ما به اشتراک
بذاری. تجربه رو سعی میکنم بگم، حالا یه مقدار بیشتر روش فکر میکنم، ولی اگه میخواستم یکی دوتا کاری که سعی کردیم توی این مدت انجام بدیم رو باز شفافتر کنم الان که این فرصت هستش که در واقع قطره رو معرفی کنم. ما سعی کردیم کمکمون فقط صرفا کمک دارویی نباشه، دارو ندیم دست بیمار رو دیگه محدود به این باشه. خب اولا ما تا حد امکان سعی کردیم که هیچ کمک مالی مستقیمی نداشته باشیم، یعنی با یه سری مجموعه داروخانه‌هایی سعی کردیم قرارداد ببندیم و پرداخت‌های ما به داروخانه باشه و بعد بیمارها برن دارو رو بگیرن، به خاطر تمام تجربه‌ای که تو سال‌های مختلف داشتیم از اینکه کمک مالی مستقیم نباید داشته باشیم. بعد به خاطر بدنه تخصصی که قطره داشت یه گروه داروسازان پشتیبان شکل گرفت که بعد وظیفه این شد که ما به طور منظم ما حالا تو بازه‌هایی که بسته به نوع بیماری وجود داره با بیمارا تماس بگیرن و تجویز مصرف منطقی رو برای بیمارای مختلفمون چک کنن. این خب یه خدمتی بود که به بیمارانمون و فرایند درمانشون کمک میکرد و باعث شد که پشتوانه خوبی تو مسیر درمانشون باشه. همینطور از گروه داروسازای بالینی قطره که وجود داشت یه بستری شکل گرفت برای اینکه تمام پرونده‌هایی که تو قطره میاد یه بررسی بررسی تجویز مصرف، تجویز در واقع منطقی توسط پزشکان روش صورت بگیره و این یه خدمتی شد که حالا ما این خدمت رو داریم به خیریه های دیگه هم در واقع ارائه میکنیم. حالا در قبال در مجموعه شبکه ملی سرطان که ما بهشون پیوستیم تو این مدت و حتی خیریه های بزرگی که و قدیمی و فعالی که الان دارن به بیماران خدمت میرسونن مثل خیریه دهشبور، بخشی از بیماراشون که پرونده هاشون مبهمه، نیاز داره به بررسی متخصص، اون گروه متخصص ما داره این خدمت رو میرسونه.
خیلی هم خوب.
اما این اتفاقی که حالا این تکاپوی قطره اتفاق افتاد، این رشد قطره وجود داشت، باعث شدش که به خاطر ناکارآمدی‌هایی که نظام درمانی ما داشته باشه یه سری از مراجعات جدید در واقع شکل بگیره.
مراجعاتی این... که از بیماران مبتلا به سرطانن،
عمدتاً بیماران مبتلا به سرطانن و اگر من بخوام اسم دقیق تری براشون بگم بیماران داروی تک نسخه‌ای.
بله.
من امیدوارم هر کسی که داره این صدا رو این پادکست رو میشنوه این اسم براش غریبه باشه و این اسم رو نشنیده باشه، اصلا هیچ جام لازم نباشه که بره دنبالش، ولی به خاطر در واقع محدودیتایی که فهرست رسمی داروی کشور داره که در نتیجه یکی از آیین‌نامه‌های قانون ششم توسعه است و در واقع دارو باید بیان توی فهرست دارویی داروی رسمی که بهشون ارز دولتی در واقع تخصیص داده بشه، داروی تک نسخه‌ای نه تنها بیمه ندارن که باید با ارز غیر دولتی وارد بشن و تمام، یعنی این و این در واقع یعنی این که بیمار نسخه 20 میلیونی، نسخه 50 میلیونی، نسخه 100 میلیونی رو باید فقط برای یک ماه تامین کنه. خب ما با بیماری مواجه شدیم که یا قید اصلا دارو رو می‌زدن و خیلی زود متاسفانه فوت می‌کردن، یا خانواده‌ای که هر روز فقیر و فقیرتر می‌شدن، از تمام دارو ندارو زندگیشون رو می‌فروختن برای اینکه بتونن این دارو رو تهیه کنن. جای تأسفش اینه که تعدادی از این داروها الان داره تو کشور خودمون تولید میشه ولی با این قیمت‌ها داره به فروش میرسه به خاطر همون سیستم ناکارآمدی که خدمتتون عرض کردم و مشکلاتی که سازوکار فهرست داروی کشور داره و امیدوارم زود حل بشه. ما به سهم خودمون درست بودجه خیلی زیادی میخواد و ما الان قدمون به این که بتونیم به همه این مراجعات پاسخ بدیم و اونجایی که خدمتون گفتم بعضی از مراجعاتمون با یه فاصله زمانی پذیرش میشن متاسفانه همین حوزه است، ولی سعی کردیم با ارتباطاتی که شکل بدیم از رایزنی با سازمان غذا دارو، هم افزایی بین خیریه‌های هم مأموریت توی این حوزه حالا از طریق شبکه ملی سرطان بتونیم یه راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم. اما تا الان تا همین لحظه که من در خدمت شما هستم هیچ مرهمی برای این بیماران جز همین کمک‌های مردمی نتونستیم پیدا کنیم و امیدوارم که حالا شرایط بهتر بشه. اما برای اینکه یه مقدار از فضایی که در قطر درگیرشه آمار دقیق تری بخوام بدم، آخرین آمار در اساس ما که پردازه شده و تحلیل شده مال مؤسسه تحقیقات ملی سلامت مربوط به سال 98، این آمار میگه که حدود 7.5% از جامعه ما زیر خط فقرن و دارای هزینه های سلامتن، این یعنی حدود 6 میلیون نفر از جامعه ما، و غیر از این هر سال ما از بدن جامعه اون درصدی که برای سال 98 حدود 2% بوده، یعنی بیشتر از 1.5 میلیون نفر، در نتیجه هزینه های کمرشکن سلامت که بخش عمدهش مربوط به هزینه های دارو میشه، اونها هم دوباره به زیر خط فقر رفتن. و این در واقع میخواستم بدونین که چقدر کار ما سخته، چقدر هر چقدر که قطره اسمش بیشتر میشه مراجعات بیشتر میشه، چون متاسفانه یه انبوهی از مراجع وجود داره در این حوزه. خب بگم تجربه ها رو بگم
تجربه ها رو بگی، بر اساس آمار گفتی، بر اساس فرایندی که تیک کردیم و داستان رو گفتیم، بریم ببینیم تجربه‌ای داشتین هم تلخ هم شیرین.
آره
من میدونم ولی ترجیح میدم خودتون بگید.
تجربه‌ای سخت با مواجهه با هر کدوم از این بیمارا یه تجربه سخته. بعضی وقتا داروسازای ما که تو روزای پذیرش هستن واقعا میبرن، مثلا یهو 6 تا بیمار با مثلا حالا خیلی هاشون هم متاسفانه میبینیم تو همین رده های سنی خودمون دهه 60، ولی با بیماری هایی که همین هزینه های خیلی گزافی و به دنبال داره درمانشون و شرایط خانواده ها خیلی واقعا مشکله. یه روز یادمه که صبح رفته بودیم دفتر قطره روزای پذیرش، یه آقایی بودش اومده بود نشسته بود صبح زود، بعدن فهمیدیم که این از یه شهر دورم اومده بود، خب تو دوره بازنشستگیش بود، تو برهه‌ای که باید در آسایش و در واقع رفاه نسبی باشه، ولی نگران تأمین دو هزینه داروی همسرش بودش. و اولین جمله‌ای که به کارشناس پذیرش ما گفتش این بود که گفتم همش انقدر شخصیت با خاصی داشت، گفتم همش نگران بودم که اینجا چه کسی رو می‌بینم، انقدر برای یعنی نگران آبرو و در واقع اینکه درخواست کمک برای هزینه داروش داره بود، همش نگرانش این بود که میگفت من منتظر بودم ببینم اینجا چه کسایی رو میان می‌بینم.
بذار رو همین تجربه یه چیزی بگم، چون یه خواستم این رو بپرسم آخر ولی گذاشتم. یه چیزی شما توی قطره دارین که کرامت انسانی مراجعینتون و به خصوص بیماراتون خیلی نگه میدارین، یه مکانیسم خیلی اخلاقی برای این دارین و خیلی روشم تأکید میکنین. میخوای یه ذره بازش کنی؟
این یه چالشه مخصوصا تو حوزه تامین منابع. آها. که هر جا ما باش مواجه میشیم، مثلا افراد مختلف ما میگن خب چرا با بیماری که حالشون بهتر شده یا دارن خدمات میگیرن صحبت نمیکنین؟ منتها ما هنوز به این باوریم تو نتیجه همه این فعالیت‌های این سال‌ها که این افراد یه فرد مثل تک تک ما تو جامعه دارن زندگی میکنن و ما روی این قضیه مقدار حساسیم که به بهای این که هزینه بیایم در واقع مشارکت کنیم، یعنی خودمون رو به سختی بیشتر میندازیم برای تامین منابع. ولی فعلا حالا داریم هی فکر میکنیم خلاقانه چه کاری بکنیم که هم اون در واقع مثلا حالا صداشون رو داشته باشیم، به نوعی بتونیم در واقع پیام اونا رو برسونیم، ولی این یه خط قرمزمونه که به هیچ عنوان کرامت این افراد خدشه‌دار نشه و در واقع آسیبی از جهت ما بهشون وارد نشه.
عالی، خیلی هم خوب. حالا این تجربه رو گفتی، تجربه شیرین هم داریم؟
تجربهش این هر جا که بتونیم یه باری رو برداریم، یه امیدی بسازیم، یه بیماری که وقتی میبینیم داروشو حالا تونسته به کمک ما از طریق مثلا یکی از شرکت‌های دارویی رایگان بگیره یا با کمک‌هایی که تونستیم جلب کنیم داروشو بتونه، اون دارویی که هزینه سنگینی داره رو بتونه فراهم کنه، اون جایی که امید تونستیم بسازیم خیلی برای ما انگیزش بخش بوده. امیدوارم این امیدا محرک ما بشه برای اینکه قطره بتونه رشد بکنه، به جایی برسه که به قول یکی از استادای من آقای دکتر خدادادی، به جایی برسیم که ان شاءالله تعطیلش کنیم و اصلا این مسائل وجود نداشته باشه. چون ما نیومدیم که قطره رو بمونه و قطره اومده که این مسئله رو حل کنه و ان شاءالله روزی در واقع نیاز نباشه که قطره وجود داشته باشه.
میخوای راجع به اتفاقی که دو سه هفته پیش رخ داد بگی؟
جایزه موین؟
جایزه موین.
اگه جایزه موین اتفاقی که خوبی که داشت، یکی از داورا تو خلال جایزه موین، در واقع جایزه ای که قطره رو لطف کردن و بهش مقام دوم اون جایزه رو دادن، در واقع معیار ارزیابی هم مستندسازی و نوآوری پروژه‌های سازمان‌های مردم نهاد بود. یکی از داورا آقای دکتر زنده رضوی نکته‌ای رو در مورد تجربه قطره گفتش که من گفتن که من درود می‌فرستم به دانشجویی که تصمیم گرفتن کنار هم جمع بشن و کار مشارکتی کنن برای حل موضوع، تا اینکه اینا تو آینده بتونن مفید و موثرتر تک تکشون وارد بشن. این جمله یاد من موندش و من توی چند ماه گذشته که با شرکت‌های دارویی یا نهادهای دارویی مختلف به خاطر قطره در حال مذاکره بودم یا باشون رفت آمد داشتم، این جمله همش اون جرقه اون دیداره منو داشتش که حالا فردی که روزی قطره درست 12 سال فعالیت کرده و به اندازه اون 12 سال رشد نکرده، اما این قدمتش یه فرصت براش شده که اون فردی که یه روز اومده بودش تو بازارچه دانشکده داروسازی میخواسته غرفه رو مدیریت کنه و اداره غرفه رو داشته باشه، حالا شده مدیر یه شرکت داروسازی، حالا شده مسئول یه بخش صنایع دارویی و حالا هم درد ما هم زبان با ما. این دردی که ما الان تو قطره باش داریم، این مشکلاتی که داریم رو میفهمه و ما این در واقع امید من شده برای اینکه ما بتونیم در واقع مشارکت‌های بیشتری رو در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی از این صنایع بتونیم جذب کنیم.
چقدر جالب. اون کانون دانشجویی هنوز هست؟
کانون دانشجویی تقریبا یه کار دیگه‌ای که ما داشتیم این بودش که احیا کنیم اونو. کرونا شکل گرفته بود، کانون تقریبا به خاطر فعالیت‌های دانشگاه فعالیتی نداشتش. برای اینکه یه نمونه بگم بدون این حال هواش چی بودش، من از بچه‌ها خواستم که اساسنامه کانون رو پیدا کنن و بدن و اساسنامه کانون نبود. بدون اینکه چقدر فضای کار دانشجویی و داوطلبی این مشکلات رو داره و هیچ سیستمی، هیچ سازماندهی و مستندسازی ساختاری یافته‌ای توش وجود نداره. خب ما خیلی تلاش کردیم تو ماه‌های گذشته، فکر می‌کنم تابستون دیگه موفق شدیم تمام تاریخچه کانون رو شروع کردیم احیا کردن و تونستیم انتخابات کانون رو بعد از چند سال تعویق اونم در واقع شک بدیم. از دانشجوهای داروسازی فعالی که تو دانشکده هستن، خب کرونا باعث شده بود که یه مقدار همین انتخابات و این که بخواد در واقع این فعال بشه چون دانشگاه تعطیل بود فضاش سخت باشه، ولی خدا رو شکر کانون هم احیا شدش و امیدوارم که کانون یه بستری باشه برای اینکه قطره رشد بیشتری بکنه و ما امیدواریم که همین فضای کانون رو بتونیم تو دانشگاه علوم پزشکی شهرهای دیگه، کما اینکه الان سعی کردیم با شهرهای دیگه مثل یزد دانشگاه علوم پزشکیشون مذاکره کنیم و فضاهایی مثل فضای قطره رو بتونیم بس بدیم و توسعه بدیم و به بیمارای بیشتری بتونیم کمک برسونیم.
مرسی، خیلی ممنون. من یه سوال دیگه بیشتر ندارم و این که اگر توصیه‌ای به علاقمندان و جوانان یا دانشجویان یا آدمایی که میخوان وارد فعالیت‌های داوطلبانه بشن تو این حوزه بمونن و یه کار اثرگذار انجام بدن، پیشنهادی دارین بر اساس تجربه خودتون بگین ممنون میشم.
من قبل از پیشنهاد باید از میخواستم از افرام تشکر کنم. ما تو این مسیر مستندسازی که بودیم یکی از در واقع پشتوانه های ما افرا بودش که با انرژی خوبی که گذاشته شد تو این مسیر مستندسازی همراه ما بودن و خیلی به ما کمک کردن. امیدوارم که اون انرژی که افرا رو شکل داده بتونه مستمر ادامه پیدا بکنه و حالا مشکلات و کاستی هایی که وجود دارن بتونه برطرف بشه و این سیستم هایی که افرا داره خدمت میرسونه هر روز بتونه بستری برای توسعه سازمان های مردم نهاد باشه. اگر بخوام در مورد نکته‌ای بگم، بذارین اول بگم که من اصلا اینجا که هستم نماینده الان بیش از 100 تا داوطلب هستم. دقیقش رو بخوام بگم الان ما 105 نفریم. خیلی هاشون تو تهران نیستن، شهرهای دورن، حتی تعدادیشون هستن که خارج از کشور هستن و انقدر هم دارن فعالیت میکنن و فعال هستن که ما حتی برای تایم جلسات باشون مسئله داریم به خاطر اینکه ساعتامون با هم نمیخوره، ولی میخوام بگم انقدر فعالن که باید با هم جلسه داشته باشیم، داریم کار میکنیم. اینطوری شاید مثلا این ذهنیت وجود داشته باشه که هر کی داره این کشور رو ترک میکنه و مهاجرت میکنه دیگه دغدغه‌ای نسبت به این اینجا نداره، ولی ما تو قطره این مخالف اینو دیدیم و ما الان داوطلبای خیلی فعالی داریم، از ساخت کلیپ بگیرین تا کارهای بزرگی که داریم برای قطره انجام میدیم دارن به ما کمک میکنن و همراه ما هستن. اگر بخوام در واقع یعنی نکته‌ای داشته باشم، در واقع میتونم بگم که از هر کسی که داره دغدغه و انرژی این داره که بخواد کاری تو سازمان مردم نهاد بکنه، من نظرم اینه که ما نریم دنبال ساختن یه جای جدید. ما تو فضاهای فضای فعلی جامعه‌مون و ساختارهایی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی نیاز دارن برای این که به توسعه کمک بکنن، به در واقع گروه‌های هدفی که مختلفی که و نیازهایی که وجود دارن کمک بکنن، به نظرم به اندازه کافی ما ساختار داریم، به اندازه کافی سازمان مردم نهاد داریم. من تجربه خودم همین بود، هیچ جا تلاش نکردم برم یه جای جدیدی رو درست کنم، همیشه سعی کردم کمک بکنم به افراد و کسایی که دغدغه داشتن. جاهای مشکل وجود داشت، کار سختی ممکنه بشه بعضی جاها، ولی فکر میکنم این که ما بیایم کمک کنیم ساختاره فعلی رو بهبود بدیم و حالا اشکالاتی که حالا میتونه ساختاری هم باشه رو رفع کنیم، خیلی انرژی بهتری میتونه و باعث میشه که کار خیلی بهتر پیش بره تا اینکه اتلاف انرژی زیادی رو داشته باشیم.
خیلی ازتون ممنونم. اگر نکته پایانی داریم بفرمایید.
نکته خاصی نیست، فقط میخواستم من حالا همسرم من پا به پام فعاله و میخوام از این فرصت استفاده کنم از ایشون هم تشکر کنم، یه سپاسگزاری ویژه‌ای داشته باشم ازش، چون خب ما تو همدیگر تو این راه شناختیم و اگر غیر از این بود با این سطح کار داوطلبانه و تو این موقعیت های سخت و این شرایط اجتماعی که الان ما داریم شاید ممکن نبود زندگی مشترک تو این شرایط. ولی حالا به غیر از این که تو این راه شناختیم حالا و این مشکلات و اینا وجود داشت، این که خودش هم بخواد بیاد کمک بکنه و الان داره با اینکه تو مدیریت قطره وجود نداره نیستش و تو هیئت مدیره و اینا نیست، ولی داره کمک زیادی به ما میکنه و باعث شده که ما بتونیم کنار هم دیگه کمک بکنیم و امیدواریم که بتونیم که کاری برای شرط جوری بشه که بیماری حداقل پشت لیست انتظار قطره نمونه و ما بتونیم خدمت بهتری به بیمارانمون برسونیم.
نباشین به شما و خانواده محترمتون ممنون از اینکه تجربه خودتون رو با رادیو افرا به اشتراک گذاشتین. سپاسگزارم.
ممنون از شما که این فرصت رو دادین. زنده باش.
مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار هم.
آنچه شنیدید اپیزود نهم رادیو افرا بود. این اپیزود با تلاش همکارانم در افرا و در استدیوی شنوتو تهیه شده. شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونین از گوگل پلی دانلود کنین و کاربرانی که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن. موسیقی تیتراژ این اپیزود کاریست داوطلبانه از دوستمان ماکان نیکبین. شما میتونید رادیو افرا رو در اپلیکیشن های پادگیر، شنوتو یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید. رادیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه. برای آشنایی بیشتر با افرا میتونید به وبسایت ما به آدرس afravay.org یا اینستاگرام و تلگرام افرا به آدرس afravay مراجعه و نظرات و پیشنهادهای خودتون را با ما به اشتراک بگذارید.